با اجازه دوستان تکه دوم رو آغاز میکنیم. هفته دیگه اول مرداد جلسه هست، ولی از بعد از هفته آینده دیگه نیست. تا انشاءالله در هفته اول شهری وقت از دوستان سوال کنم هفته دیگه هست. بعد هفته دیگه من قبلا هم خدمتتون گفته بودم، امروز هم اول جلسه گفتم هفته آینده خدمتتون خواهیم بود. که هفته آینده دیگه این اصلاحات هم پشت سر بذاریم، چون دیگه تاریخ نیست بخوایم خیلی پوش بمونیم. پرانتزش هم هنوز خیلی بسته نشد. اینکه انشالله ما بعد شهریور یه سینوس های کلان رو میتونیم تو چند جلسه روی هشت فراز بحث کنیم. خب رسیدیم به پرده دوم شرایط، باز منظر بین المللی رو ببینیم تا بریم سر دریچه های درون دیوارهای ملی. خب این دورانی که ازش داریم صحبت میکنیم، یعنی اول دهه 60 ما و حدوداً اوایل دهه 1980 میلادی، تقریبا میگه جنگ سرد آخرین مراحل خودش رو داره طی میکنه. رهبران به اصطلاح سنتی و ارتدوکس شوروی که آخرینشون برژنف بود، این سال توی این فاصله فوت میکنن. پاده گوربوت فوت میکنه، کاسیگین فوت میکنه و بعد از خروشچف تقریبا این مثلث شوروی و بلوکش رو جلو میآورد، مثلث کاسیگین، پادگورنی و برژنف. حالا مثلا نهادهای نظامی امنیتیشون هم بودن، ولی چهرههای اصلی اینها فوت میکنن. بعدی هم که میان هر کدوم به نسبتی جریان اتوریتر و مسلط اتحاد شوروی رو مرحله به مرحله فروکش میدن، که آخریش دیگه گورباچوف هست که حالا فروپاشی تو مرحله بعد. لذا دوتا اردو هست، رقابت ها هست، نه که نیست، ولی این دوره آخرین مرحلهش رو آرام آرام میره که به افت پایانی خودش نزدیک میشه. این دوران در جهان دوران دولت مقتدره، یعنی بعد از همه در حقیقت مسائل تئوری که آدم اسمیت که عنوان میکرد، اگر که در اقتصاد باز جامعه باز همه چیز آزاد باشن، عرض و تقاضا تعادل نهایی رو در حقیقت رقم میزنن و اقتصاد آزاد سرمایه‌داری دست نامری رو در درون تربیه کرده که اون دست نامری سامان بخش هست و بحرانی از اون ناحیه ایجاد نمیشه. اما خب در دهه 1980 متأثر از به اصطلاح المان‌های مختلفی که اینجاش بحث نیست، جای بحثش نیست، ضرورت دولت مداخله‌گر و دولت مقتدر که دست نامری رو نقض می‌کرد به وجود اومد. خب یکی از مصادر دولت مقتدر دولت ریگان بود توی امریکا از منظر اقتصاد ملی، و یکی هم دولت خانم تاتیر بود توی انگلستان. هر دو تا دولت دولت مقتدر و مداخله‌گری بودن در زمان این دوتا. هر هم رزرو فدرال بانک امریکا که بانک مرکزیه، هم بانک مرکزی انگلستان از قدرت شگردی برخوردار شدن. دولت روی در حقیقت کنترل قیمت ها رفت، روی کنترل بازار کار رفت و دوران دولت مقتدر بود. این دوتا دولت در حقیقت غرب رو بردن به سوی استقرار دولت های مقتدر. و چه بعدی خیز توسعه بود که در این دوران که بریم صحبت میکنیم، ادبیات توسعه در جهان خیلی جدیدتر از قبل شد. جنوبی ها به در حقیقت مطرح کنندگان ادبیات توسعه پیوستن، مثلا نواز شریف پاکستانی، نواز شریف سیاسی که اختلاس هم کرده بود و بدنام هست و اواخر با خانم بوتو قبل از مرگش اعتراف کردن. نواز شریف یک اقتصاددان در حقیقت اجتماعی پاکستان هست. هندی ها رشد خودشون رو داشتن. این دوره هندی ها کارشناس توسعه صادر میکردن، اتفاقای مهمی بود. بحث های توسعه تو چین خیلی جدی شد، تو کره خیلی جدی شد و تو برزیل و کشورهای دیگه. یه خط هم از طرف امریکا پیش برده میشد، خط دموکراسی هدایت شده. خط دموکراسی هدایت شده، کشورهایی که ملتحد بودن و میرفتن به سر فصل آنتاگونیسم، حالا نه انقلاب، اونجا جریان هایی رو سر کار آوردن که حالا یک پیشینه قبلی داشتن. مثلا خانم بوتو این دوره سر کار اومد اواخر دهه 60 ما خانم تو سال کارمون خانوادهش خود پیشینه اجتماعی سیاسی داشتن یا توی فیلیپین به همین ترتیب تو بنگلادش به همین ترتیب سعی کردن هم خانوم باشن همین که خانوادهشون پیشینه مبارزاتی داشته باشن یا مثلا توی نیکاراگوا هم همین اتفاق افتاد خانوم چامارو سال کار اومد که همسرش خوان پترو چامارو بود که از پنبه کارهای اصلی نیکاراگوا بود از رهبران بورژوازی ملی بود که توسط سوموزا در دهه 70 ترور شده بود خانوادهش خانواده سمپاتیکی بود یه وجه کاری بود و وجه دوم این بود کسایی که سر کار میومدن برای اینکه دموکراسی هدایت شده پیش ببره بخششون تحصیل کرده هاروارد بودن بخششون تحصیل کرده آکسفورد یعنی تو پیش برده این دموکراسی هدایت شده جنگ دانشگاهی آکسفورد و هاروارد هم اینجا برقرار اقتصادی رو اگر بخوام باج بزنیم شوک منفی قیمت نفت که از سال 1982 61 خودمون شروع شد و نهایتا تو جنگ نفت کشها در سالهای 64-65 به زیر 7 دلار سقوط کرد یعنی از 45 دلار تک معمول 58-59 رسید به زیر 7 دلار در سالهای 64-65 اینجا بحران بدهی‌ها خیلی در حقیقت عمده شد و عمیق شد. خب بدهکار شدن کشورهای جنوب از دهه 60 شروع شده بود، دهه 70 اوج گرفت و به برجسته‌ترین نقطه فواره خودش در سالهای حدود 65-66 رسید. مثلا بدهی آرژانتین بیش از 110 میلیارد دلار بدهی رسید به همین ترتیب، مصر 60-70 تا بحران به وجود اومد دیگه در حقیقت امکان باز پرداخت بدهی‌ها وجود نداشت و بخش مهمی از جی ام پی یا جی دی پی دقیق تر بخوام بگیم کشورهای بدهکار مصروف فقط باز پرداخت فرع باهم شد اصلش هم که سر جای خودش باقی مونده این فضای جهان توی ایران خودمون بخوام بیان خب حاکمیت که دیگه تکپایه شد از سال 60 تک پایه شد پایه لیبرال کامل کنار رفت دولت موقت که 58 سقوط کرده بود بعد از دولت موقت دولت تشکیل شد دولت شورای انقلاب که اون دولت شورای انقلاب تا زمانی که بنی صدر اسلام بود شد و بعد هم رجایی دولت تشکیل داد در سال 59 برقرار بود که بعد دیگه دولت رجایی اومد و رئیس جمهور هم که بنی صدر بود بعد از حذف بنی صدر و اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی از حاکمیت و روشنفکرهای مثلا تیپ دکتر سامی و اینا حاکمیت تکپایه شد موند در حقیقت روحانیت و مجموعه روحان غیر روحانیونی که خودشون رو زیر روحانیت تعریف میکردن اینجا اگر قبلا روحانیت به هژمونی نسبتا کاملی داشت یه هژمونی حالا با زبان خودشون که عربی بیشتر که داشت عربی داره صحبت کنیم هژمونی اکمن یعنی هژمونی روحانیت کامل کامل شد به کاملترین شکل خودش رسید حالا تئوری و برطبعی که بود خود آقای خامنه‌ای بود افکار روحانیون بودن زیدش هم که خب روحانیت همه جا بود دیگه مجلس و دولت و و و و و هژمونی روحانیت به لحاظ تاریخی و فکری کامل کامل شد جریان در حقیقت مقابلی هم که وجود نداشت گروه هایی که از فرد دست گرفتن که مثلا تو ایران بودن مقابله شون هم با جمهوری اسلامی که مقابله فکری و اندیشه یا این حرفا نبود دو طرف فیزیکی برخورد میکرد لذا در مقام در حقیقت مبارزه و مجادله نبودن با جریان جمهوری اسلامی بقیه هم که تریبونی نوشتن میزان نهضت آزادی بسته شد و بعد خدمت شما امت جنبش مسلمانان مبارزم 60 تعطیل تو خودش تعطیل کرده و تو این فضای که پاسخگویی هم جریان روحانیت نداشت هژمونی اکمل شد خب اتفاق دیگه این که ولایت فقیه تبدیل به یک تشکیلات اجتماعی شد یعنی سلسله مراتب ولایت فقیه تو هر اداره میرفتی اونجا دیگه جا افتاده بود که مسئول و رئیس اون اداره نماینده ولی فقیه و این سیر سلسله مناطبی اداره اطاعت در حقیقت جا افتاده بود دهه 60 مثلا از 60 تا 66 67 اینجوری بود یعنی تئوری ولایت‌داری تشکیلات اجتماعی خودشان پیدا کرد. حالا اتفاق تاریخی که تو ایران افتاد، روشن فکرانی که باقی موندن و خواستن خودشون رو در کادر جمهوری اسلامی تعریف بکنن و جسارت در حقیقت لیست مستقل نداشتن، باعث شدن که این نوع روشن فکری پایین دست روحانیت قرار بگیره و معلوم بشه. اتفاقای جدی افتاد. اگر مثلا دوستان روزنامه های 60 و 65 ششون مراجعه بکنن، خیلی از اتفاقا می‌بینن. مثلا یه ستون ثابت می‌زنه آقای جلال رفیع تو روزنامه اطلاعات، واقعا مثلا فقط این کلمه رو به کار نمی‌برد که ما نوکر روحانیت هستیم. کامل اصلا اینقدر تخفیف داد روشن فکری رو و اینقدر بالا با روحانیت و رابطی هم که ترسیم میکرد، یه نوع رابطه ارباب رعیتی خود خود دوستان دارن رو ببینه. یا فرض کنید که مثلا آقای موسوی که نخست وزیر دوره بود و بالاخره دهه 50 تا همین فاز انقلاب اونا که روشن فکر بود، تو مدار روحانیت نبود، متشرع هم در مذهبی بود، خودش خانومشون فعال مذهبی بودن، کنار مثلا سازمان مجاهدین خانومشون با محبوب معترض خودش جای تعریف میکرد. ولی خب آقای موسوی از وقت دولت تشکیل داد هیچ صدقه روشن فکری نداشت. خب قبلا تو دانشگاه ملی بود، دانشکده معماری دانشگاه ملی هم اصلا پاتوق روشن فکرها بود. بعد خب مثلا با تیپایی مثل افرادلی بازرگان و یزدان هشمیزه و نمیدونم آقای سید محمد مهدی جعفری و با اینا در حقیقت لیست و نشست و برخواست داشت. ولی از وقتی داخل حزب جمهوری رفت و به خصوص از سال 60 که اون خب ترورها و انفجارها و فضای ویژه‌ای تو ایران به وجود آورده بود، مثلا کامل خودشو در کادر اصطلاح ولایت فقیه و جریان روحانیت تعریف میکرد. یا مثلا آقای حسن حبیبی خب مثلا بعد از دهه 40 کامل تو خارج از کشور زندگی کرده بود و بیشتر ملی بود، نه اینکه مذهبی نبود، بیشتر ملی بود، عضو نهضت آزادی بود، سال 58 نامزد نهضت آزادی بود در انتخابات ریاست جمهوری. ایشون سال 62 که اعتبارنامه‌اش رو خواست تو مجلس تصویب شه، در دفاعی که در پسخورش میکرد زن میگفتش که ماست و پنیر و کره امام رو در مطلاشات من میرفتم میخریدم. با من تو اصلا آدمی. یا مثلا اونجا که بعضی از نمایندگان راست بهش حمله میکردن تو حضور نهضت آزادی بودی، بهترین برخورد رو کرد. گفتش که خب انسان در مسیر زندگیش گاهی وقتا روی به اصطلاح نجاستی هم راه میره. اونجا نجاست بودن، اینقدر در حقیقت پست مهم بوده، اینقدر تو مثلا خود تو باید ناظر میکردی برای گرفتن وزیر دادگستری دولت که اصلا هیچ نقشی تو تحولات نداشت، اصلا عرض اندامی نمیتونست بکنه. لذا روشن فکری خود تعریف کرده در زبان حاکمیت کاملا خودشو پایین دست و مرعوب طلب میکرد، مرعوب فضا شو. و بچه بعد خب دانشجو هم که انجمن اسلامی تحکیم وحدت هم همین سوی رو همزن تهی کرده. حالا این دهه ما یک وضعیت ویژه ایم. اول دهه 60 حدود سال 68 یه دو قطبی شکل گرفت. یه قطب خب جریانی بود که مسلمانه با حاکمیت برخورد میکردیم، قطب هم به قطب جمهوری اسلام هر دو طرف هم حقانیت مطلق برای خودشون ترسیم میکردن. هیچ کدومشون این نیروهای مامین خودشون اصلا محسوب نمی‌کردن، یعنی ادبیات هر دو مشابه بود، یا با ما این یا با ما نیستی، یعنی وسطی هم نه ترور رو قبول داریم نه اعدام رو قبول داریم نه شکنجه رو قبول داریم نه اینکه ملای فرض کن که پیش نماز بزنی ترور کنیم نه قبول داریم، نه اینکه یک نارنجک خودت ببندی امام جمعه 90 ساله رو منفجر کنی رو قبول داریم، نه کسی که محکومیت تو زندان تموم شده بعد اعدام هیچ کدوم روش های رو طرف رو قبول نمید. بعضی همی وسط بودن، هم حیاتی داشتن، هم رامیتی داشتن. این که دو قطبی شد. یه دوران هم به پایان رسید، یعنی 57 تا مثلا میشه گفتش که تا پاییز 59 شرایط خوب نسبتاً باز بود، ولی دیگه پاییز 59 بهترن و بوی درگیری استشمام میشد. تا هر رو که این طرف تدابیر اون طرف معلوم بود داره میره به سمت درگیری ادبیات دو طرف و و و و و
اینکه دوران پایان پیدا کرد. این چیزی که می‌بینید نفس سیاسی، نه نقش سیاسی.
برای نیروهایی که تو ایران موندن فقط یه حق نفس جمهوری اسلامی قائل بود. خب تشکیلات که نداشته باشیم، روزنامه که نداشته باشیم، دفتر که نداشته باشیم، خب حداقل دو بار مثلا مهندس بازرگان دکتر صحابی کتک خوردن، یه بار بردنشون تو بیابون اعدام نمایشی کردنشون. این به حتی با نیرو در حال فقط امکان داره نفس بکشه، نه نشکیه، نه تیریبون، نه ستاب، نه سخت، فقط نفس بکشه. نفس هم موهبتی است که از جانب جمهوری اسلامی در حقیقت نفس کشنده اعطا شد.
اینکه
شرایط هم شرایط سکنجی بود برای نیروهایی که نه مبارزه مستقیم مبارزه مسلحانه تایید میکردن و نه جمهوری اسلامی رو در حقیقت باش وحدت داشتن. مسئله بعدی هم تو زندان ها، خب برخوردهایی که تو زندان ها میشود، مسئله شکنجه، ادامه سال 67،
شرایط در حقیقت شرایط ویژه‌ای بود. این یه بخشی از شرایط. یه بحث تعهد تخصص هم که
برخی از جریان‌های راست زمان جمهوری اسلامی از همون سال 58 راه انداختن، بحث مبتذلی بود، یعنی در حقیقت هویت نظام کارشناسی ایران رو زیر سوال می‌برد. مثلا وزیر ارشاد که حالا اسمش هم نمی‌دونم، وزیر ارشاد اون موقع خوندن بود، اومد مثلا در تصف مثلا اینطور وزیر ارشاد بیاد مثلا بگه مثلا کراوات ببخشه، مثلا افزار خرد. خب همه کارشناسا کروات می‌زدن. بخش مهمی از سنتگرای جامعه ایران هم تا حتی هم بود 57-58 کروات می‌زد. اینقدر چکلی تضاد داره دامن زدن، اینقدر دو قطبی دو قطبی، یعنی یک جنگ تعهد تخصص ایران انداختن. اون جنگ تعهد تخصص وقتی به انقلاب فرهنگی هم پیوند خورد، سرنوشتش چی بود؟ این بود که بخش مهمی از قوام علمی ایران از کشور خارج شدن، در اون دانش نه از الان شما در حقیقت اوپن اوپنش رو دارید میبینید، اتفاق از اونجا رو کن. یا دانشگاه در حقیقت سنت علمی شد زیر دیپلم و اتفاقهای دیگه که افتاد، مثلا حد فاصله، اون آمارا خیلی جدیه، حد فاصله شهریور 61 تا شهریور 62 یا میدید در اول مختوم کرونا بشن با اینکه جنگ هم 11500 نفر طبق آماری که منتشر شد به عنوان مسئول خرید از جمهوری اسلامی رفته بودن کشورهای دیگه خرید کنن. بعد آمار اعلام میکرد که از اینها 80% در حقیقت دیپلم و زیر دیپلم. اتفاق ایناست. این از اون بیانیه‌ای بود که صداش به صدا فردا صبح در اومد، انقلاب فرهنگی بکن که اول بریز بیرون، جنگ تعهد تخصص را بنداز، آخر سر کی میمونه؟ همین به اصطلاح نیروی که موند. خب سیاست خارجی هم که نشر غربی بود و از سال 60 به بعد سازمان صدور انقلابی هم وجود اومد. خب صدور انقلاب ما آقای معتزلی هم پیگیرانه ترین شعارهای صدور انقلاب و اصطلاح ایشون میده. تو سپاه اصلا یه نهاد صدور انقلاب تشکیل شد، صدور انقلاب سازمان یافته شد بعد از سال 60. خب یه جنگی هم بود که کنارش هم اقتصاد باید اداره میشه، امکانات دیگه به خصوص از 61 به بعد دیگه فرام شهر رو سر گذاشتیم، جنگ کلاسیک شد. قبل جنگ مردمی بود، جنگ مردمی هزینه هاش خیلی پایین تر از جنگ کلاسیکه. جنگ کلاسیک شد طبیعتا شما باید هواپیما بخرید، تانک بخرید، توپ بخرید و و و. اینکه تخصیص امکانات تقریبا حد اکثری به جنگ و حد اقلی به اقتصاد، دیگه یک نظام توزیعی هم رو دست جمهوری اسلامی موند، مثل فرض کن ستاد بسیج و کپون و اینا که تو شرایط عادی طبیعتا سمت این گزینه‌ها نمی‌رفتن. خب از وقتی هم درآمد نفت اوج گرفت از 61 به بعد، به مصرف دامن زدن. کارخونه‌هایی که یک شیفته بودن کردن سه شیفته، حتی کارخونه نوشابه، نوشابه که مثلا سال 61 سفید تو سرویس دانشکده نوشابه سفید بود، رنگ و اسانس کوکاکولا نبود توش بریزن، همه شیشته کوکاکولا چیزی مثل شربت گاز هم توش بود، سفید. تو ادارات نهار میدادن مثلا فرض کنید برنج بود، روش چند تا عدس هم بود، یا فرض کنید یه روز که چلو مرغ بود
واقعا مامان گفته مثلا یه نارنجی که انداختن تو شکم مرده 1000 تیکه شده. رو هر مثلا تیکه بره مثلا اینقدر مثلا مامان تو ادارات مثلا فرض کنید ادارات تحصیلی اونم سازمان برنامه تلویزیون. بعد پول نفت که اومد آمدن دوباره عروسی رو انداختن و همون کارخون نوشابه سازی رو سشیفته کردن، کارخونه ها رو سشیفته کردن، مصرف و مردم رو همه چی مثلا همین الان که نمیدیم نفت گسترده تر شده در آمدش اون موقع 61, 62, 63 این اتفاق افتاد. دوباره 63, 65 سیکل به اصطلاح بحران بود، باز الگوی مصرف باید تغییر بکنن، کمربندها باید فکر شده میشه که در حقیقت یه شکمی رو شما فربه کنی بعد الان باید کمربند رو سفت کنی، اصلا نمیشه اون شکمه دیدی کمربند بهش گیر نمیفته. اینکه این اتفاقی تو ایران تکرار شده و اصلا اون زمانش هم تکرار میشده الان ادامه داره. وضعیت ایران در جهان هم رسید به در حقیقت مبادله حداقلی حداقلی نفت خام ما بدیم کالا بگیریم خدمات سیکس. یعنی خب اون زمان دیگه همه اعضای اوپک 12 عضو اوپک ضمن اینکه نفت خام صادر می‌کردن فراوردن صادر می‌کردن ایران، خب دیگه امکانات پالایشگاهیشون گرفته بود فقط نفت خام صادر می‌کرد. دولت موسوی هم خب خودش گرایش‌های چپ داشت، خود موسوی هم گرایش‌های چپ داشت، محرومگرا بود. واسه که در دولتش اتفاق افتاد یه شبه سوسیالیسم توزیعی دولتی، شبه سوسیالیسم توزیعی دولتی. حالا سوسیالیسم خوبی که به تولید هم گیر میشه، ولی سوسیالیسم این نیست که مثلا فرض کنیم یه قرون دوزه پول نفت مثل برای به پاسور هده نیمون تخت میکنیم، این که یه شبه سوسیالیسم توزیعی دولتی نه مشارکتی اتفاق افتاد. خب یه دیدگاه تجاری هم توی خود دولت وجود داشت، توی حاکمیت هم وجود داشت، تو روحانیت هم که وجود داشت و بخشی از بازار مختلف هم که اصلا حاکمیت رسیده بودن، اتاق بازرگانی، انجمن اسلامی، اصلاف بازار، کمیته امور صنفی، پنجشیش و نماینده تو دولت موسوی که سوابقشون مثلا از سیاره بود، وزیر بازرگانی بود، همه مراکز تهیه و توزیع و وزارت بازرگانی هم تحت در حقیقت سیطره اینها. اقتصاد در حقیقت بزرگی خدمات شد تحت تاثیر دیدگاه تجارتی. یه خیز برنامه ای هم برداشت دولت موسوی از سال 60-61 سال 62 برنامه ای طراحی شد. اون برنامه یه برنامه نسبتا تخیلی بود به این مفهوم که اومدن گفتن با ایسته ای قیمت نفت ما مثلا در طول 5 سال 62-66 قیمت نفت معادل 40 دلار در بشکه خواهیم داشت، در حالی که از همون سال 61 قبل از اینکه برنامه رو به مجلس بفرستن روند کاهنده قیمت نفت شروع شده بود. وقتی نفت زمانی که شما داری برنامه تهیه میکنی 29 دلار ریال رو افت میکنه چطور میان که این قیمتش میشه 40؟ بعد هم اوقت هم گفتن توان تولید ماهی اومده، توان صادرات ماهی اومده، مثلا جنگ خلیج پیش بینی شده بود، جنگ نفتکش ها دو طرف نفتکش ها میزد، مثلا نفتی دیگه از منطقه بیرون نمیرن. اومدن گفتن مثلا 3.2 تا 3.4 رو تولید میکنید، 2.7-8 رو صادر میکنید، اون میزان رو تولید در اون قیمت 40 دلار آرمانی تخیلی کردن رقمی در آن رقمه رو گفتن که اینقدر شما صنعت، اینقدر شما این، اینقدر شما. وقتی که دیگه 63 جنگ شد، جنگ جدی شد، 2.64 به شهرها کشیده شد و قیمت نم رسیده 7 دلار همه در آن دریافتن، اون پیش بینی چقدر تخیلیه. از اون برنامه نه تصویب شد نه اجرا شد و اقتصاد روزمره شد. حالا اینجا دیگه دولت موسوی حاکمیت یک پارچه شد، ولی دولت دو تکه بود و واقعا خیلی مکانیکی تصمیم کرسی و تصمیم قدرت 5-6 تا چپ، حالا مثلا بهزاد ملویه، سلامتیه، فرض کنید که گناهانی وزیر مسکن، اینا مثلا چپ هم از اون طرف هم ناسکرالدی و این اون رو به اصطلاح سهن مختلفه، خیلی مکانیکی تصمیم کرسی صورت بود. یه هژمونی پارلمانی هم بود از همون 60 شروع شد. هژمونی پارلمانی به این مفهوم که حالا جریان هایی که خودشون مالک انقلاب میدونستن اما بالاخره 45 تا نماینده مستقل تو مجلس وجود داشتن، بعضا نهضت آزادی و نمیدونم که مثل دکتر سامی و مهندس سعادی
دیگه همین مثلا حاضر رفتاری که الان مال دموکرات شده با بانکی میتونه تغییر نظر بده. خیلی خوب که افراد گذاشته خودشون رو توضیح بدن. این که آقای مهیفر داشت سخنرانی میکرد یا بیختن سرش یک کلیوار سوی کشیدن ها در آسپیش وسط مجلس خوابون کنه رو بکنی زدن چند نفری. این که این هجمانی پارلمانی که کسی جرعت نطفه پیشن دستور هم نمیتونست داشته باشه. این هجمانی به سال 63 بود. دیگه 63 که مجلس دوره اولش تمام شد که تو مجلس بعدی یک نفر از این تیپا که اسپوری تو مجلس دوم حضور نداشته. خب این دوران از 60 تا میشه گفت 65-66 یک حزب حزب جمهوری و یک سازمان سازمان مجاهدین ایران فقط هم به فعالیت داشتن مختلف هم بکنم ماهیت حزبی نداشت. حالا اون هیئت خدا الان حزبی تر شد، هیئت فعال خودش رو سرمت قدرتش رو داشت. حالا از رأس بدن حاکمیت که بیایم پایین بدن بدنه رادیکالی بود و هنوز آرمان های انقلاب بود و اصطلاح پس پیشانی داشت و بخشی از اینا که قابل احترام بودن. خب نه از امکانات رانتی دانشگاه و از امکانات فرنگی استفاده کردن، نه از امکانات رانتی بیرون از دانشگاه استفاده کردن، نه به زندان رفتن، نه شکنجه کردن، نه دستشون رو آلوده کردن. حالا یا زندگی ساده می داشتن یا اتحاد به جنگ داشتن، تو جنگ رفتن، بخششون قابل احترام هم با اینکه مثلا جنگ بعد از 60 قابل قبول نیست، ملی نیست، ولی خب مثلا یه جوانی هست واقعی که در جوانی فرمانده میشه 16 بار مجبور میشه دفعه 17 هم در حقیقت کل وجود بشه دست میده. قابل احترام هم حاجه من قابل احترام خرازیتی دستش این باشه این قابل احترام. این که بدنه که به دستوریز نیفتاد، به شکنجه نیفتاد، بدنه قابل احترامی، بدنه رادیکالی بود. بخششون توی حتی 7 نفره بودن، بخششون تو سپاه اون موقع بودن، بخششون تو جهاد بودن، برق به روستا بردن، نمیدونم آب به روستا بردن، تقریبا مثلا مشاع خودشون کردن و وقف کردن خودشون. یه توده همراهی هم که بیشتر توده سنتی بود همراه در حقیقت حاکمیت و جریان اداره کننده خودشون تعریف میکنن. طرف دوم شرایط از منظر تشکیلاتی و اجتماعی اگر ببینید، خب تشکیلات روحانیت کامل بود. حالا خود آقای خمینی تشکیلات ولایت فقیه و نهادهای وابسته به تشکیلات ولایت فقیه و چبکه تشکیلاتی راست که هی داشت گسترده تر شد جوانش کرده. انجمن ضد بهایی قبل از انقلاب که تبدیل به انجمن حجتیه شده بود بسیار فعال بود. همه امور پرورشی ها رو اینا سامان دادن. مثلا بچه همه دوستان مثلا 50 و 60 کار که این موقع خیلی نبود، تولید هم که نبود، اما مثلا به این حقوق حد اقلی خانه بودن، همه به دوستان میرفتن معلم میشدن. واقعا گزینش یا آموزش پرورش کاملا تشکیلاتی بود دست اینها. مثلا خودم یه دفعه رفتم همین میدون حفظ که نبوت شد مصاحبه کردم، کاملا مصاحبه تشکیلاتی بازجویی بود. دو یه خانم چادری بود، دو نفر بودن، سه نفر رو سوال رو مثلا خواست منفصل حتی تدریسی بشین احساس استخدام کنید پاسیب بشین. این که انجام هم جدیه بسیار فعال بود، بخش مهمی از آموزش پرورش دستش بود، اصلا امور تربیتی ها رو اینا سازمان دادن. آموزش پرورش کاملا تسخیر شد، خب دانشگاه فرد شد. یعنی شما مثلا 62 میاد بود دانشگاه، مثلا یه دانشگاه مثلا 1200 نفره اسم 120 نفر رو دیوار بود، یک دهم خیلیه. یک دهم اخراج و تصفیه و توبه‌نامه می‌ذارن جلو افراد امضا کنن. نفس دانشگاه گرفته شد، دانشگاه فرد شد، بچه‌های انجمن‌ها، بچه‌های تحکیم نقش در حقیقت احساس فرد می‌کردن، بخششون با لباس نظامی می‌اومدن توی دانشگاه. یعنی دانشگاه مال ماست اینطوری. خب از 60 تا 66 دو تا روزنامه بیشتر نبود. حساب کنید 4-5 سال از انقلاب می‌گذره. دوتا روزنامه سراسری که این حالی که اطلاعات حالا بعد یکی هم اضافه شد جلوتر. روستا کاملا مثلا با بسیج پوشش پیدا کرد، کارخونه ها، شوراهای کارگری یا مهار شدن یا منحل شدن. بر صنوف کاملا سلطه وجود داشت، یعنی بر صنوف صنعتی تا آغاز انجام صنایع معادن
خاموشی و اصنوف سنتی هم جریان مطلفه و سعید امانی. خب سرسنگ هم همه از خودتون بوده، مثلا برادر استرالی یه سرسنگ، امیر محمدصادقی یه سرسنگ. انتخابات سنفی هم انتخابی نبوده. خب عرصه عمومی هم مهار شد به این مفهوم که مثلا فرض کنید که نظام مهندسی دست مهندسین داخل دولت بود، خیلی در حقیقت مستقیم و یه عرصه عمومی این دولت نیست. نظام مثلا پزشکی آقای ولایتی و باشگاه هایی که حالا قبلا تا حدودی ماهیت خصوص مثلا باشگاه پرسپولیس علی عبدو مصادره شد توسط سازمان تجدید دادن باشگاه تاج خسروانی مصادره شد توسط سازمان تیم خصوصی وجود نداشت، اون که هنوز وجود نداره باشگاه آرارات بود و اقلیت ها بود و سینما دست بنیاد فارابی همه جا یعنی کاملا در حقیقت عرصه عمومی مهار شد. خب حامی پروری اینجا از همون اول دهه ۶۰ این به طور پنجاب اسلامی ها توی اداره ها، کارخونه ها، حراست ها، حفاظت ها و انجمن ها اصلا یه اتوریته که سمت وزارت کشاورزی انجمن مثلا با وزیر درگیر میشد به بعضی از وزارتخانه ها انجمن در حقیقت جلوی جمع کارمندها با وزیر برخورد میکرد یا مثلا میخواست وزیر رو اخراج میکنه. اتوریته ویژه ای انجمن های اسلامی داشتن، اینکه امکانات ویژه و ماشین و الان ماشین دولتی ها مثلا فلش قرمز داره اون موقع شده بود مثلا 21 و 5 بعد 51 ماشین 51 ها دستشون رو سفر بیرون از نوبت هر جور و سوریه و و و و و و خلاصه امکان پروار شدن و حامی پروری به وجود اومد. حجاب هم که اشاره شد از سال اول از اول 60 اجباری شد و اواخر 59 دیگه سیستم خلاصه شد سیستم دو شهروندی، یک شهروند دراز اول که حامیان جمهوری اسلامی هستند، یک شهروند درجه دوم که حالا بقیه هستند. خب چند تا اتفاق هم افتاد، دو تا انحلال تشکیلاتی داشتیم، یه انحلال حزب جمهوری، یه انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که سیرش رو مثلا جای توضیح نداریم. حزب اون وقت از درون حزب جمهوری یه مختلفه عنوان تشکیلات دیگه ادامه حیات قبل از انقلابش رو اعلام کرد. خب قبل از اون مثلا از ارولادی و دیگران مثلا تو حزب جمهوری بودن، دیگه حزب مرمان شد اینا حزب خودشون درست کرد. دو تا روزنامه شد، سه تا روزنامه، روزنامه رسالت هم از سال 66 اومد، روحانیت مبارز هم رو تیکه شد، یکی تیکه خود روحانیت مبارز، یکی هم روحانیون مبارز، اول اون موقع یون و یک. این اتفاقا توی به اصطلاح پرده دوم شرایط 60-68 رخ داد. اما این بچه شرایط خب بخواهیم به اصطلاح فهرستی از کارهای مثبت رو مرور کنیم، برق‌رسانی و گازرسانی توی ایران سریع انجام شد، بخش مهمی از روستاها مثلا مسای جهاد صاحب برق شدن، حتی اون برق خب میتونست برق کشاورزی باشه ولی برق کشاورزی نشد، برق مصرفی، برق خانگی شد، مصرف رو تو روستا دامن زد ولی برق برق راه ها کامل تر شد، اتفاقی مهمی بود، گازرسانی سراسری صورت گرفت، نورمای سوار نمازی بهبود پیدا کرد، مثلا سرشماری 65 نشون میداد که نورمای سوار نمازی در دهه بعد از انقلاب بهتر از قبل از انقلاب شده، دور اکثر شهرهای درجه یک و درجه دو به زنجیره صنعتی شکل گرفت که مثلا به فارغ التحصیلان هم دانش به آمان مثلا کمک های وزارت‌صنایع و نظام بانکی شکل اتفاق مهمی بود. خب جنگ همش در حقیقت نقمت نبود، دستاوردهایی هم در بدن خودش داشت، فرض کنید که تجربه صنعتی که زمان جنگ شکل گرفت، تجربه تشکیلاتی که زمان جنگ شکل گرفت، این تجربه هایی بود که مثل همه کشورها در حقیقت میشد بعد از جنگ و دوران صلح و بازسازی اون تجربه در حقیقت امروزین بشه تو شرایط جدید، ولی اتفاقی به این شکل تو ایران رخ داد. این اتفاقا مثبت بود. حالا میان پرده وجود داره بین 60 68 و دور من که 68 76 هست، چه اتفاق افتاد که هیچ کدوم صادر نمودن؟ پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، فوت آقای خمینی و تغییر دولت. این ستا دیگه اصلا شرایط رو تغییر داد. آقای خمینی بالاخره حیلته داشت و مثلا دو اوج درگیری های دو جناب تشهر میزد. وقتی تشهر میزد بالاخره دو سه ماه اونا دست پا خودشون جمع میکرد و باز دوباره شروع میکرد. اینکه خب اشراف داشت و بالاخره رهبریش و رهبریش همه وزیر بود تو نظام جمهوری اسلامی. خلع خیلی حس شد و دولت هم خب بالاخره دولت زمان جنگ بود و توزیع کوپنی و سیستم سهمیه بندی و خب به قول خودشون مثلا دولت ارزشی و دولت واشنگتن که آمد دیگه اصلا اون پنج ساله پوچ بود شد. و آخر هم پذیرش قطعنامه که دیگه پذیرش قطعنامه و پایان جنگ فضای جنگ رو دیگه در حقیقت منتفی کرد. این سه تا اتفاق اتفاقات کلیدی بودن. خب پرده سه ما سریع‌تر یکم پیش بریم که مثلاً زودتر تموم شد. فروپاشی از منظر بین‌المللی یک نظام به اصطلاح محوری جهان که شوروی بود فروپاشید. دیوار برلین هم که فرو ریخت در حقیقت فروریزی سمبولیک و نمادین هم بود. ادغام جهان صورت گرفت. جنگ سرد پایان پیدا کرد. دیگه اینجا پایان عصر انقلابه. از آخر دهه 80 از نیمه دهه 80 به بعد شما هیچ انقلابی رو نمی‌بینید. حتی از اول دهه 80 غرب شروع به یارکشی کرد، یعنی سریع کشورهای جدا شده از کمپ شوروی رو جذب کرد، حتی عضو ناتو شون کرد. مثلا لهستان خیلی سریع جذبشون کرد. به عنوان حراج در حقیقت غمگنانه هم صورت گرفت، مثل زندگی هایی که می پاشه مثلا از اسبا و اساسیه رو همسایه میاد میبره رو دیگر سر محل میاد میبره. اینجا این اتفاق افتاد. مثلا دانشمند شوروی رو به قیمت خیلی پایین ترکیه می خرید. ترکیه رفت تو بازار روس خرید دانشمند. وزارت علمی ترکا تو این حراج خیلی جدی شد. یا همه ورزشکاراشون خیلی ارزون همه جا می خرید. از همین موقع مثلا فرسو تو تیمای ایران بازیکن ارمنی اومد، مثلا بازیکنهای ارمنستان شوروی اومدن، حاضر بودن مثلا اینجا سرپناه خوبی داشته باشن، یه موقع حداقلی هم میگیرن ولی کشور خودشون نباشن. زن و دخترهای روسی حراج شدن، مثلا باندای قاچاق اینا تو دبی و اینا تو ایران تو دبی، یعنی خیلی از زن و دختر حراج شد تا بیسای صنعتی و تو دانشمندشون و تا امکاناتشون خیلی خیلی نازل بود. خب غرب هم اون موضع تنبیه ایدئولوژی که کم به سابقه شوروی بود. خب امریکایی ها تو این بدنگاه نظم نوین رو مطرح کردن و بهتره جهانی رو، یک تئوری جهان شمول تعدیل ساختار هم آوردن و به تقسیم کار نوینی هم اونجا صورت گرفت. اما این همه جهان نبود. وچه دیگه جهان که توسعه انسانی اینجا خیلی اهمیت پیدا کرد، یعنی تقریبا توسعه مرادف شد با توسعه انسان، اتفاق خیلی مهم و کلیدی بود. تا قبل از اون توسعه روش تلقی مکانیکی وجود داشت، اون راه و راه آهن و کارخونه و دودکش و مزرعه و ولی به خاطر این انسانی باید اینجا روش میکرد. توسعه انسانی هم تو شمال هم تو جنوب اهمیت پیدا کرد. ایران اصلا توی بازار روز نبود. خب یه چینی اومد آرام آرام تبدیل به بول میشد و چهار بحر هم اومده بودم سنگاپور و کره و شهر آسیا اینا بحر شدن و جایی تو جهان پیدا کردن. ولی به لحاظ ادبی و هنری سرریزای پست مدرن هم به جهان امروز در حقیقت سرازیر شده. آرام آرام هم تو دوره بعد یا تو همین دوره به ایران ما هم رسید. خب اینجا یک گفتمان پایان پیدا کرد، گفتمان در حقیقت که عناصرش خط امام بود، مثلا گفتمان در یه شخص بچه فکریش خط امام بود، ولایت فقیه بود و جنگ بود و نظام ارزشی و صدور انقلاب. اینجا دیگه گفتمان پایان پیدا کرد محمد هاشمی و اون سپر اتفاق به عنوان شد. صلح مسلح بود، هزینه‌های خودشو داشت. هاشمی برای خودش تشکیلاتی پیدا کرد. یه بچه تشکیلات دولتش بود، یه بچه تشکیلات پیرامونش بود، یه بچه تشکیلات هم شهرداری تهران و کرمانشاهی بود. جهت ها همه نوع شد. با جهت های سنتی دهه اول جمهوری اسلامی کاملا مغایر بود. اقتصادی، سیاست خارجی،
طبقاتی، اجتماعی، الگوی مصرف مثلا سال 72 رکورد واردات 28 میلیارد دلار رکورد واردات مثلا واردات دهه 60 بود. مثلا 7 میلیارد و 6 میلیارد و 10 میلیارد یهو حدود 3 برابر هاشمی اصلا پیکاف کرد تو همه حوزه‌ها. دولت هم این دولت شبه فئودالی بود، یعنی اول کار اومد خواست هاشمی گفتش که آقا من به اندازه کافی سیاسی هستم، وزرا نمیخواد کار سیاسی بکنم، یعنی مثلا این انتظار سیاسی داخل دولت و بعد مثلا کابینه تقریبا کارگزارش بود. این واژه به اصطلاح کاملا مصداقداری هم بود. حالا پیرامون هاشمی جریان حزبی تکنوکراتی تا شکل گرفت، دولت شبه فئودالی بود. این دولت تمکینه تولید کرد به همون تعدیل ساختاری که توسط قانون صندوق تو جهان تو 35 کشور اجرا میشد. ایران هم پیوست به همون کم دهه 60 که به اصطلاح دروازه ایران روی همه نهادهای غرب بسته بود، در مثلا سالهای 70-71 19 هیئت از صندوق بین المللی آمدن اینجا. خیلی اتفاقای مهمی بود، بکن نکن هم میکردن ازتون اینجوریه اینتون اینجوریه اینتون اینجوریه. خب آثار دورانیش، دوران تعدیل خب استقراض بود. خب مثبت دوران جنگی بود که دولت موسوی به رفت توجیه هم داشت، ما داریم جنگ میکنیم، منابع ما محدوده، نیاز به منبع وارداتی داریم، یعنی کاملا قابل توضیح و توجیه بود اگر وام میخواستن بگیرن. ولی خب مثبت این بود وام نگیره. البته خب قراردادهای یوزانس میبستن، یوزانس هم خب با بهره بالا بود خرید میکردی، 6 ماه تا 1 سال باید پولش رو با بهره بالا پس میدید. نوعی وام بود، متأخ ماهیت موقت و شبه دیداری داشت یا دیداری داشت. اینکه اینجا استقراض، یعنی دوره هاشمی 30 میلیارد استقراض بالا آمد. برای ما نفت هم قیمتش نسبت به دوران قبل خیلی بالا جهشی داشت، بالا میرفت. خب پول ملی سقوط کرد، ریال اصلا ارزشی نداشت، ریال به هر حال حالا پس خوشمانش نفت بود. ولی 1352 یا 1351 یا 1972 که کنفرانس اسمیتسونیان تشکیل شد و بعد SDR اومد و SDR میان بین 5 ارز اصلی در سبد بودن، مرحله دوم 13 ارز در سبد رفتن، ریال ایران هم جزء 13 ارز در حقیقت صاحب ثبات جهان بود که درست پشت بالش نبود. ریال ارزش داشت، مثلا پول ترکیه قبل از انقلاب ارزش نیست در مقابل پول ایران نداشت، یا مثلا جاهای ریال با ین جاهایی رقابت میتونست بکنه. ولی اونجا اصلا پول ملی سقوط کامل، واردات انبوه، خب یه تورم، امواج اجتماعی خاص خودش هم داشت. یعنی آمار رو زمان نشون میده در حقیقت آثار تعدیل چکاف طلباتی ها و نورت اصطلاح میزان خودکشی ها، میزان طلاق ها، نورهای افسردگی، میزان مصرف دارو و و و پژوهش خیلی روش انجام شده. دو برسان ها در حقیقت هست اگر دوستان میخوان تعقیب کنند. حالا دولت بنابود کوچک بشه، ولی خب دولت فربه شد، از پیرامون رئیس دولت بگیر فربه شد تا کابینه و تا در حقیقت مدیران میانی. خب دولتی که همه جا در کادر تعدیل ساختار اقتصادی کوچک شده بود، در 4 ساله اول دولت هاشمی، در 4 ساله هم نه، در 3 ساله اول اجرای برنامه تعدیل، تعداد کارمندان دولت 700 هزار نفر اضافه شده. 700 هزار نفر که خب انتقادهای جدی همه مثلا مجامع بانک و صندوق رو در بر داشت. اینجا موازی ها ادغام شدن، یعنی نیروی انتظامی درست شد که ژاندارمری و شهربانی و کمیته رو با هژمونی کمیته یکی کرد. جهاد رفت دو دل وزارت کشاورزی و این اتفاقا در حقیقت ابرام شد. توسعه هاشمی توسعه عاملان بخشنامه ای بود، مثلا مشارکتی نبود، کار آموزشی رو مردم رو کرد، مشارکتی جلب نکرد. شهرداریش یه شهرداری بود که با شهرداری قبلی خیلی تفاوت داشت، وضع مخصوص جدی داشت، سازمانده بود، خب درآمدزا بود، هزینه های انتخاباتی رو هم شهرداری اون منطقه قبول میکرد.
رانت دوران هاشمی خیلی خیلی بیشتر از دوران جنگ سازمان یافته شد، کاملا در حقیقت رسمی و سازمان یافته شد. و این فساد اداری، فساد اداری دور تقریبا فساد اداری بی سابقه یا دور جنگ، نه خیلی پول جا به جا نمیتونست بشه که فساد، نه اینکه نبود، اون کوچیک بود، ولی اینجا اتفاقا مهمی افتاد. مثلا تو فساد شهرداری ها برای اول بار مثلا مدیران خانوم شهرداری هم فساد مالی آلوده شدن. مثلا سنتا تو نظام اداری ایران مثلا خانوم ها هیچ وقت تو حوزه فساد نبودن، حالا هم شاید اخلاقی تر بودن، هم محافظه کارتر بودن، هم مثلا فکر نمی کردن برای این وادی ها. ولی خب توی شهرداری هم منطقه یه که به اصطلاح پرونده سازی شد و پرونده واقعی هم وجود داشت، و مثلا یکی از مدیران ارشد شهرداری منطقه یه مثلا رقم هم موقع بالا مثلا 50 میلیون تومان 200 تومان چون کمی نبود، پول 4-5 تا خونه بود. اینکه فساد اداری گسترده بود در حقیقت هی نشت میکرد، شیرابه پخش میکرد. یه وزارت اطلاعاتی هم بود که اعلام ماشاءالله هر کار دلش میخواست بیرون و داخل و باقل وجود فرنگیکارا و داخل هم آزادکارا وجود داشتن و خب دیگه از توش قفلا در اون اطلاعات خارج داریم اون که دیگه همه در جریان هست. خب اینجا خب بالاخره خب یه جنگی بود، تجربه‌ای داشت، تجربه سازماندهی، تجربه صنعتی، تجربه مالی. خب عقل ایجاب میکرد که این تجربه روز بشه بیاد تو دوران جدید، ولی اتفاق نیفتاد. سردارسازی صورت گرفت رو هاشمی، رو کرباسچی. اما خب چهار تا اتفاق مهم هم افتاد. زیربناسازی های دوره زیربناسازی های جدی، ظرفیت سازی ها رو نیرو، رو سر، رو راه، رو شبکه ها اتفاق مهمی بود. یعنی بالاخره یه نوبر از اون رفته نشست، جمعیت خوب کنترل شد، حتی فاصل 65 تا 75 تا الان مستقیم 65-4 میلیون 11 میلیون جمعیتی که به اصطلاح جمعیت 65 11 میلیون نفر بیشتر از جمعیت 55. خب اینا اومده از بلمان هستن شعار دنده اسلام از این برخورد رو کرد که بعد خودشون رو توشون موندن. اما کنترل جمعیت اتفاق مهمی بود، یعنی روستا توجیه شد، شهر توجیه شد، خانه های بهداشت درست شد، بعد وسایل جلوگیری از بارداری رایگان توزیش، خیلی اینا خیلی مهم و مثبت بود. و آموزش تلویزیون روش آمد، خود آموزش گسترش پیدا کرد، هم آموزش زیر دانشگاهی هم آموزش دانشگاهی. رسانه های درون حاکمیت تکثیر شد، با قبلا یه شبکه یک و دو بود، ولی تا 76 5-6 تا شبکه تلویزیونی شد، 5-6 تا شبکه رادیویی شد. اینا اتفاقای در واقع مثبت دوره است. حالا اینجا پرده سوم، یک نظام داریم مثل پاره فکری. یه پاره پاره هاشمی است که هژمونی داره، یه پایه یا یک پاره پاره خط امام صادق که ایزوله شده، یک پاره پاره و راستای سنتی و معتدل است. درون نظام تصفیه های جدی صورت گرفت، از 68 تا 82 همه خط امام از مصادر کنار گذاشتن، حتی مثلا فرض کنید که هم دولت کامل از درون دولت، بیرون دولت هم مثلا همین بنیانچهی رو گرفتن و از به اصطلاح خط امامی و و رانده شده. هم خب اون موقع میگفتن یه بنیادی هم اتفاقا بعضی چپا داده بودن اسم بنیاد رجا بود، حالا همه میگفتن بنیاد رجا این رانده شده گام جمهوری اسلامی ما بوده، این بنیاد اقتصادی باز خودشون زده بود. بعضی هاشون رفتن معاقاتو شدی گرفتن اون خط به اصطلاح تجهیز مالی خودشون، یه کم بیشون مثلا بولون شد، مثلا آقای حجاجیان تو مؤسسه مطالعات استراتژیک 8 سال اونجا با استفاده از امکانات خب مثلا به یه تئوری هایی رسیده که اون تئوری ها بعدم عمل شد، و بخشیشون هم مثل کروبی و اینا کامل از مصادر رانده شدن. انزوا و لاک دفاعی خط امامی ها رو میدیدید. کارگزاران از این جای کارگزاران در حقیقت ما به هزار تشکیلاتی بودن که حامل چند عنصر بودن، یکی تمکین به هاشمی و پذیرش هاشمی، دومی در حقیقت که پرچم‌دار
جریان تکنوکراتیک و بوروکراتیک لیبرال در ایران بشن و سومی همی که هم بخشی از مجلس رو داشته باشن و بخشی از برمان همه دولت رو. خب اینجا دوتا اتفاق هم افتاد. سازمان مجاهدین انقلابی که قبلا منحل شده بود و 61 انشعابی چپ زده بود، اینجا اول دهه 70 اعلام وجودیت کردن و نشریه عصر ما سال 73 منتشر شد. اون زمان نشریه کیفی بود. یه جریان به اصطلاح ریشهری هم بر اومد که جریان به اصطلاح مخوف دهه 60 بود که تبدیل به جمعیت ارزش‌های انقلاب اسلامی شد که سریعا در حقیقت خودش رو منحل کرد. یه رگه اعتراضی تو دانشگاه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی هاشمی شکل گرفت که خب همین انجمن‌های اسلامی رو تحکیم می‌کنند. دیگه کسی غیر از اونها رو تو دانشگاه نبود. دو تا اتفاق هم افتاد. خب بخشی از به اصطلاح یقه چرک‌های اول انقلاب تبدیل به یقه سفید شدن. خب صاحب کارخونه شدن، مثل طیف مثلا مؤتلفه‌ای ها، طیف میدونی ها و طیف رفیق دوست که بعضیشون یقه چرک هم باقی موندن، هنوز هم یقه چرکن و در حقیقت پاشنه کفش میخوابونن. بخشی یقه سفید هم که حالا نوعا کارگزاران و جریان شهرداری هم اومدن. اینجا دو تا طبقه شکل گرفت، یعنی یک زمینه زاد و ولد طبقاتی یا طبقه جدید از دوران جنگ آغاز شده بود. این دوران یه برملع شد به طور جدی توی طیف مؤتلفه و تیپایی مثل رفیق دوست و میدون. یه طیفشون هم در حقیقت تولد تشکیلاتیش کارگزاران بود. خب توی این دوره یک روزنهای اجتماعی باز شد. خب خواستن مدل چین باشه، انسداد به شکل انسداد سیاسی و یه مقدار آزادی‌های اجتماعی. یه حجاب اینجا خیلی در حقیقت مورد تهاجم قرار نمی‌گیره. مثلا یه مقدار روسری‌ها قبل‌تر روپوش‌ها مدل البته روپوش از هم سال 64 اونا مثلا کیمونو اومده بود و ژاپنی اومده بود. این اتفاق ها افتاده بود، اون موقع خیلی قابل کنترل نبود، ولی اینجا دیگه خب باستر شد و خیلی دیگه این گشت و اینا نه اینکه نبودن، ولی نسبت به دهه 60 کم شدن. سینما ها آزادتر شد، مثلا بازار فیلم یه مقدار رونق پیدا کرد. بعد خب این دوره خب فیلم های جدید مثلا اومدن. بعد خب خود شهرداری کارهایی که کرد و فرهنگسرایی که ساخت توی باز شدن شرایط اجتماعی در حد خودش مؤثر بود. این اتفاقات بود که از ناحیه دولت هاشمی رخ داد و به بعضی از نشریات اجازه انتشار داد. اینا اتفاقات دوران هاشمی بود. اما بیایم از دولت بیرون تو سطح اجتماعی، میل مدنی نوین پیدا شد. موج جدید انجیو سازی تو ایران از 72 شکل گرفت که تا 84 بسته 10,000 انجیو تو ایران به وجود اومد. حالا بخش مهمشون نیستن. اعتراضات صنفی شکل گرفت، کارگری خب تعدیل در حقیقت فشار رو بیش از همه مثلا به طبع کارگر و جریان های فرودست میمون. مهاجرت های تازه، ترک روستای تازه، دافعه های روستای جدید یه موجشون اینجا شاهد بودیم. و شورش محلی ها، حالا مثلا قومه تهران، هاشیه نشین ها، اسلام شهر و رباط کریم و بعد عراق و بعد قزوین و شورش ها خیلی همون مهان بود. این محصول هم بخشش محصول بغض اقتصادی بود، بخشش هم محصول بغض در حقیقت ناشی از فشارهای دهه 60 تا نیمه دهه 70. اقوام و اقلیت ها توی موضع مطالبه جویی قرار گرفتن. یه راه به جهانی هم باز شد. حالا آرام آرام کامپیوتر همه جا رفت و آرام آرام اینترنت اومد. راه به جهان هم از این مجرا باز شد، هم مثلا کاروان ها ورزشی ایران تقریبا ایزوله بودن و همه جا جهان رفتن. فیلم ایران را پیدا کرد، موسیقی ایران، همه هم مجرای دولتی نبود. راه به جهان باز شد. یه جریان نوع روشنفکری هم شکل گرفت، خودشو توی حالا هم سطح اندیشه نشون میداد، سطح نشر نشون میداد، ترجمه نشون میداد. بخشی از روشنفکران و جهان‌آمدانی که تعریف در نظامی در این شخص داشتن و مثلا مبلغ ایدئولوژی که در حقیقت جمهوری اسلامی در نیمه اول دهه 60 بودن، اونها به این جریان نوروشن فکری پیوستن و تقریبا جریان هایی بودن که با امکانات جمهوری اسلامی بالا آمدن و مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن بدون اینکه سیر تحول و تطور خودشون رو حداقل توضیح بدن. خب در کنارش، خب حالا دفعه دیگه دقیق‌تر میشه باز کرد، چپ های جدید آرام آرام، چپ جدید مثلا به قول مزدورتی ها با ترام 10% تشکیل شد، لایک ها اینجا روز و روز جدی تر پیدا کردن، کتاب های جدید تو بازار اومد، نهضت ترجمه نسبی را افتاد. حالا هنر ادبیات اگر که فرض کنید که تا 60 تا 69 مثلا اگه یه فیلم فقط آمد، فیلم آیده ایزایی بود باشو که مثلا فیلم کیفی بود تا حدودی شرایط دوره رو ترسیم کرد، تو عشقی که اون به سر سیاه خوزستانی توی شما روی کتاب بلستانی که باز شده بود نقشه ایران بود، نقشه ایران گریه کرد و خیلی تمثیلی بود، فیلم دیگری نیمان فیلم ها مثلا مثل عروسی کوبان تو دوران تلنگورای صد فجر بعد از جنگ میزن، ولی این دوره دیگه فضای هنر ادبیات هم باز شد. میرسیم به آخرین دوره بحث امروز. خب این اتفاقاتی که حد فاصله 68 تا 72 رخ داد به اضافه اتفاقات کیفی که دفعه قبل دفعه بعد انشالله مرور خواهیم کرد، باعث شد که پیش پرده‌ای صورت بگیره که شرایط جدید از دلش بیرون بیاد. یکیش عینیت اقتصادی اجتماعی ناشی از اقتصاد جنگ و فشارهای اقتصادی اجتماعی دوران جنگ و فشارهای ویژه به اصطلاح اقتصاد تعدیل هاشمی در حد فاصل 68 تا 72 بود، 76 بود. به ذهنیت تاریخی و اکنونی شد که به ذهنیت تاریخی که از مشروطه دنبال نفی مطلقه بود به اکنون رسید. جهان تأثیر نسبی جدی رو ایران گذاشت، تحول یافت، همه جهان حالا دفعه دیگه خواهیم دید ارم قدرت شکسته شده بود، قدرت توضیح شده بود، احزاب به اصطلاح آهنین جای خودشون و انجیوها داده بودن، نظام های غرب مشارکتی شده بود، در جنوب هم نظام های مشارکتی و انجیوی خیلی جدی شکل گرفته بود، جهان به مدنیت و مشارکت رسیده بود. طبیعتا ایران هر چقدر که دیوار رو بلندتر بکنی بالاخره از این تأثیر دور نیست، کمون این که دورم نموند. یه میل رهایی از شرایط 60 تا 75 به وجود اومد و نهایتا مطالبات چند درچی هم صورت گرفت. بحث تموم شد، بحث مدت خیلی طولانی بود چون مجبور هستیم تا هفته دیگه که آخرین فرصت قبل از تعطیلات رسومیه بحث رو ببندیم. من معذرت میخوام اونقدر سریع صحبت کردم، یه حجم انباشتی از اطلاعات در حقیقت به جمع داده شد و طبیعتا هم جمع خسته میشه، تراوت اول جلسه رو نمیده، عذر میخوام، بخشش ناخود خواسته بود. ده دقیقه خدمتتون هستیم، دفعه دیگه هم که مفصلتر اینکه چرا اصلاحات یا این حرکت تو ایران باب شد و مشکلاتش چی بود و چرا به وضعیت اکنونیش رسید. ده دقیقه رو خدمت دوستان هست.
حالت رو بزن، حالت استرار که میگن که خب اگر منافع ملت در این باشه مذاکرهش رو نداره.
بله.
اون درسته یا
خود البته مثلا تو پروسه انقلاب هم بخشی از قانون شاخص با امریکایی ها مذاکره میکردن. اتاق و اسنادی که بچه های سفارت چاپ میکردن فقط اسناد اونم امیر انتظام و مدنی و مهندس توسلی و اونها بود. جسارتی نداشتن که اسناد رو برن منتشر کنن. این که نه مذاکره حرام اینا نبود. و نوعا برای نه حاکمیت جمهوری اسلامی به رغم اینکه حالا صفحه ایدئولوژیک داره و با این صفحه ایدئولوژیک در حقیقت تو همه جا تو حریمان خصوصی و تو اتاق خواب همه ملت هم رفت، ولی از اون طرف در حقیقت مسئله بقا براش مهمه. این اصلی ترین مسئله بقاست. یه جایی که بقا ایجاد کنه مذاکره هم میشه، این اتفاقا میفته. به نظر من حلال حرامی اینجوری وجود نداره. یعنی هر وقت هر چیزی ایجاد کنه حلال میشه. خیلی چیزی ویژه‌ای وجود داره حتی از موضع فقه سنتی.
خسته نباشید. جزاتی یه سوال هم بیشتر روزه از جلسات انقلاب 57 بود.
بله.
اول جلسه سوال کوتاهی هم دارم. حالا سریع میشم که تموش شد. شما در اکثر در همین جلسات روزه انقلاب 57 جلسه اسم آقای منتظری و فعالیتاش و پسرش و تشکیلاتش تو قرد اصفهان نجات خود رو نگید. حتی اسم من قشنگ اینا رو خیلی کردم. فقط گفتم که مثلا فلانتاری حلال فلانه آزاد شد. کل هفت جلسه این بود. من خودم چهار تا کتاب چاپ شده در رسانه سایت دیدم. یا خودم هست که دو تا از آقای مصطفی زمین هم چاپ کردم. بعد هم فرار کرد. دو جلدش هم اول انقلاب سابجا چاپ کرد. خاطرات ایشون هم هست. چیزی که نظر تو بعد شما نبود، یعنی اینکه اصلا انگار نه انگار اصلا ایشون نیست و جریان نیست و حتی تا اونجایی که حتی از عضوهای استان ها که نام بردیم از آقای دستگل نام بردیم ولی از ایشون اصلا نام حالا سوالم اینه که دلیلش واقعا چیه؟ یا اینکه ایشون مثلا اطرافشون جریان نیستن یا اینکه شما خیلی انتقاد خیلی جدی جدی و شاد و مرزنه خیلی شدید داریم ولی آدم تو فضای فعلی و بعد از اون خدا بودن صلاح نمیبرن یا اینکه در جمعه کلام شما روی روحانیت خود و سنت من بیشتر تاکید دارم آیا منتظری جریانش یه خلل انسجامی وجود به نظرتون انسجامتون هم بارها گفتیم که روحانیت از این از اول مشکل این بحث هیچ وقت در طول تاریخ مستقل حرکت نداشته و نمیتونم داشته باشه این جمله سالها از شما شما حتی مثلا که انقلاب هم یا روحانیت پشت شریعت بود یا مهاجرین بلا حالا من دارم سوالی که اگه واقعا با اون اسناد که من در اون کتاب و من شک میکنم مثلا ممکنه خب خیلی تحلیل قبلی مثلا تو کلاس هم غلط باشه حال دوم هم فکر کوتاهه سر قربانی ها سر درست قربان شما یه جور برخورد کردین انگار من نمیخواستم دفاع کنم واقعا شناخت اونجوری ندارم ولی مشخصا سوال کنم اینه که قربان از اول رفتار آقای خمینی قبول نکرد گفتم واقعا ایشون قبول ندارم سر صداقتش هم اون حالا من نمیخوام بگم که اصلا کارشون درست بود یا غلط بود ولی مجاهدین برخوردشون با خمینی یه برخورد آدم برخورد که میبینه بیانیه اولی که میدن آقا ما یعنی ما اصلا ما تنها کسایی هستیم که رفتاری تو رو واقعا قبول داریم و بقیه شعار میدن بقیه نمیفهمن تو رو و فلان میاد جلو مثلا از پنج و نه انتقاد سریع که بعد 64 نکته جالب اونه 64 مجاهدین نام خواهد از اول ما میدونستیم که از پنج و نه تاکتیکی برخورد حالا دلیل شما را حس میکنم که با ایدئولوژیتون یعنی علاقه به مجاهدینی که آدم احساس میکنه میکنه که این نکته به این مهمی علیه مثلا قربان شما به این راحتی نام مثلا یه تیکی بودن مثل فدایان چیز فدایان اسلام من نمیتونم بگم نه آدم ها خوبی بودن نه اینا ترور کردن مثلا چی برخورد کردن ولی بالاخره دارم میتونه از اول همین بودن ولی مجاهدین از همون اول انقلاب اصلا پیریزی با این عدم صداقته یعنی از نمیتونه آدم ویژگی بارشون مثلا تو سوال
بشید اول تو جلسه توی تقدیمی که می اومدیم به مناسبت با آقای منتظری برخورد شد یعنی آقای منتظری مثلا با آقای طالبانی آزاد شدن بعد یه پاراگراف هم توضیح داده شد که ایشون به اصطلاح تو دوتا نظام مثلا ضد قدرت بودن یکی از پرسش و پاسخ هم مطرح شد که می شد انتقاداتی که مثلا به زندان را آقای دانش که اینجا داشتن مطرح نکنن و به فاصله مثلا بعد از 68 هم مثلا موضوع به دستقی قرار بگیر که اینا شد
اینکه اگر شما توضیحی بخواهید، توضیح این هستش که آقای منتظری نقش در حقیقت اخلاقی و نقش سیاسیشون قابل در حقیقت دفاع است. ولی به لحاظ فکری خب نگاه کن، موضع صدور انقلاب و بعد انقلاب موضعشون بود و خود وارد شدن ولایت فقیه به قانون اساسی ایشون هم در حقیقت طرفدارای اصلی بود، نایب رئیس مجلس هم بود و خدمت شما رساله ایشون مثلا با رساله های سنتی خیلی تفاوتی نداره و یه دیدگاه رو اقتصاد، دیدگاه تجاری این چیزایی شرایط میشه مطرح کرد. نقش فکری به اون مفهوم میشه و ایشون نداشته و این نقش سیاسی رو خیلی جدی بوده، شاید من کم کوتاهی کردم و توی دوره با این شتابی که هست طبیعتا رخ میده، رخ دادن هم آمدانه نیست، حتی هر ماشی از خواست نیست، اگر آمدانه باشه خب خواست، ولی خب در یه شخصیشون نقش اخلاقی آموزشی ایفا کرد. یعنی تنها کسی که روی اعدام ها، روی زندان و روی شکنجه ایستاد ایشون بود. هیچ کدوم از کسایی که الان اپوزیسیون هستن حاضر نبودن دهن رو مسئله بارها در حقیقت دیپا مختلف درخواست میکردن از چهره ها که حالا تو اصلاحات هم چهره تر شدن، هیچ کدوم نرفتن. ولی آقای منتظری نهاد پاکی داره که خیلی مهمه مقابل دو تا نظام ایستاد و بعد از سال 60 هم رو حوزه قرار گرفت و روی کنار رفتن لاجوردی ایستاد دیگه و نماینده اعزام کرد مرافعت به زندان ها. میشه گفتش که حامی بخش مهمی از زندانی هم که وضعیت ویژه‌ای داشتن بود. اینا هم مثبت. حالا من تا اونجایی که نگفتم در حقیقت قصور از من هست، ولی ایشون تیپ فکری نیست که مثلا نقش فکری مثل آقای طالبانی داشته باشه یا نقش تاریخی مثل مثلا فرسون آقای خامنه‌ای داشته باشه. تو اشعار خودشون خب به قول خدا اونا ملا هست، میشه گفتش که به لحاظ سواد فکری از خیلی کسایی که هستن و سنشون هم ایشون بیشتره ایشون جلوتره. این که وزن فکری دارن ولی وزن فکری نه، این نکته اول. نکته دوم این که خب تو سیری که دیدیم خب استارت هم میشه روشن فکر دادن روحانیون بعد از استارت آمدن، این هم که به اصطلاح الغای ما که نیست، شما خودت هم مستقل مطلبی بشی به حال بکنید. خب یه فاصله ویژه وجود داشت بین اولین مسائل فکری قبل از مشروطه تا آمدن مثلا آقای بهبهانی و طباطبایی به مرحله مشروطه، حداقل 20 سال فاصله وجود داشت حداقل. خب تو نهضت ملی هم که خب فاصله کلیدی وجود داشت، 3942 با اعلام موجودیت جبهه دوم و بعد اعلام موجودیت نهضت آزادی شکل گرفت، بعد روحانیت آمد. روحانیت هم که آمد ابتدای کار مسئله اصلیش زن و زمین بود، قبلا توضیح دادیم و بعد یه رشدی کرد و به موضوع ضد سلطه ضد استبداد رسید. توی دهه 50 هم که شما نگاه بکنید وسط مرد و رایت هم مجاهدی شدیدی هم مستقف از این که چه انتحادی توشون داشته باشیم و تو چه سطحی انتحاد وارد کنیم. بقیه من هم گفته شد فرسون که از آقای سعیدی اسم برده شد، از آقای قفاری اسم برده شد، اینا خب مستقل از مجاهدی شدیدی استادیگی داشتن و بچه هم شد. ولی بقیه روحانیون فعال خب در ارتباط با اینها تصویر شدن. اون که روحانیت در دهه 50 اصلا نقش استارتری نداره، خود انقلاب هم حالا اصطلاح مستند وجود داره که حرکت ها از دانشگاه شروع شد و ضد کمپ بگیرید و حمله به مثلا عواقنای الان و روحانیت در حقیقت تو موضع نشونیش قرار گرفت. من هم هیچ وقت نگفتم روحانیت نمیتواند حرکت مستقلی لازم به من داشته باشه، تا اینجای کار ما اینطوری دیدیم. ولی خب تو دوران اصلاحات خب مثلا خاطره یک نقش اجتماعی سیاسی که واسطه‌های بین‌المللی هم پیدا کرد ایفا کرد نقش مثبت بود. اینکه نسل جدید گرتار بلوگی با مذهبی که داشتن ازش میگریختن آشتی کردن، فضای جهان با ایران تلطیق شد. اون اتفاقات مثبتی بود که شاید به از خاتمی کسی میتونست انجام بده، یعنی که تو اپوزیسیون هستن و تو اپوزیسیون نبودن انجام. این که این روحانیت هم همیشه ما تاکید کردیم، نه معروف بشیم، نه خودکندی بشیم، نه خواهی نقش تاریخی شد برکرد نادیده بگیم. نقش تاریخی این که جمع کن بوده، بسیج کن بوده، تحقیق کن بوده، ولی هیچ وقت مثلا این جریان فکری تو ایران راه نداره. حالا مثلا آقای طالبان که جریان فکری را نماینده حوزه سنتی نیست، آقای متحدی هم کرده نماینده حوزه سنتی خیلی نیست. الان هم که آقای کدیبر و مثلا آقای عیازی و درایتی و باورد مثلا تو حوزه تجربهش فعالان و بخشش تجربهش را کنند خیلی قابل اعتنا و راهگشایان هست، اونها در حقیقت مرزبند با حوزه سنتی و جایگاه پیشین خودشون هستند. اینی که عناصری از روحانیت که ایفا نقش تاریخی میکنن از بستر فاصله گرفتن. حتی خود آقای خمینی اگر که رو بستر سنتی خودش میموند، خب اون موقع رو نه تا مرجع، هشت تا مرجع غیر از ایشون بود که بیانیه های نه امضایی میدادن دیگه. اونا خب جلوتر نیومدن، ولی او جلوتر اومد. جلوتر اومد به مفهوم در حقیقت فاصله با بستر سنتی خودشه و خودش هم مثلا چند بار تو دهه 60 عنوان کرد که ما بلاها کشیدیم از دست روحانیت سنتی. خیلی از این نمراتش بود داده دید. اینی که خود نهاد روحانیت توی تحول فکری جامعه ایران خیلی نقش نداشته. او تک عناصر نمایندگان نظام سنتی حوزه نیستن، ولی عناصر پاکنهاد داشته. طباطبایی پاکنهاد بوده، آقای منتظری پاکنهاد بوده. اتفاقا ببین آقای منتظری کار آموزشی کرد دو منطقه، یکی در این شهست، یکی هم سر مسئله دستگیری های 78 و مرحله 10 به این ترتیب که به همه خانواده ها کمک میکرد یک اصطلاح مردانگی ایرانی و یک دستگیری مذهبی داشت به اون کسی بفهمه و میدونستن بخش از اونی دستگیر شدن تفاوت فکری خیلی زیادی با خودش که نهاد پاک خدمت نقش اجتماعی اعتراضی داشته و نقش فکری نداشت. و تا اونجایی که ما کم گفتیم، ما در حقیقت از جمع و مقابل همه کسایی که کم گفتیم راجبشون عذر میکنم و سعی میکنیم که من از اینت جبران بشه. نکته دوم که شما گفتید، ببین شما این واژه‌ای به کار بردی که ممکنه بار داشته باشه، وقتی علاقه به کجا داریم. ببین ما تعارف که نداریم که به بنی بانیان ما علاقه داریم. اسم فرزندانمون اسم اوناست. روش و منشی که اونا آوردن کسی نیاورد. رو روش و منش و پرنسیپ های شخص همین نژاد میتوان ایستاد، زندان را جان هم داد. بیتارون. ولی شما کلی صحبت میکنید. کلی صحبت کردن در حقیقت بار داره، بار تشکیلاتی داره، بار امنیتی داره. اون جریان بعد از انقلاب خوب مرزبندی ها خیلی جدیه و الگویی وجود نداره. نکته دوم این هستش که در جریان به لحاظ استراتژیک اشتباه کرد و طبیعتا ما پاسخگوی اشتباه خودش باشه. کارهایی کرد که پرنسیپ های در حقیقت اخلاقی با نموزنان رو مخدوش کرد. من گفتم تو بس اگر روزی شرایط ایران جوری باشه که طرفین درگیری به توانند هر دو مساوی توضیح بدن، امکان ضعف در حقیقت جدی جانداره هر دو هست. تا اون شرایط پیش نیاد، من به مفهوم زنی وزن دارم و خودم تو حوزه نمیرم، یعنی عادلانه نیست. اینکه فرمان خب یه جریان در حقیقت فکری کوچیک بودن که اصلا قابل مقایسه با جریان اونجا دیدم. اون رو سابق و اون پیشینه و اون سوان سازماندهی فرض کن مثلا بهمن 58 کل دانشگاه تهران سخنرانیش مزرورانه پر شد تو دور اصلاحات آقای خاتمی سالگرد دوم خرداد سال 77 اومد صحبت کرد. زمین چمن پر بود و نیمی از دو تا در حقیقت حاشیه های زمین چمن زمین چمن اگر زمین فوتبال رو حالا بزرگترین سر در 90-120-90 از ما دانشگاه تهران سر 90-70 خیلی فشرده بایستن 20,000 نفر کتابی بایستن 20,000 نفر تو پهلوها بازوها و همیتر ولی اون جریان 100,000 داره میره بود به تو رشت 300,000 تو میتینگ انتخابات به مجلس شد یا سر جمهوریش نفر می بود فرمان جریان اجتماعی نبود ما نمیتونیم جریان های در حقیقت ناهم سطح رو با هم مقایسه بکنم فرمان جریان در حقیقت صادقی بودن مطابق لحاظ فکری موندن تو شریعتی و ادبیاتشون رو پیچیده کردن تو شریعتی موندن و برخوردشون با شخص شریعتی و فکر شریعتی برخورد شرکالی بود و همطور که نواب ترور کرد تضاد فکری رو مکانیکی جواب داد اینا هم کاری کردن این متحریف حامل ترور بود فکری بود نقدم داشت یا مثلا شیخ فاطمه اسلامی 80 ساله رو که اینا ترور کنه یا مثلا فرسون قرنی مثلا ترور رو چه مسئله ای هر کرد ترور هاشمی هاشمی رو داخل اون موقع روحانی مبارزی بود که کیفی‌ترین روحانی مبارز ضد رژیم شاه رو بود اینا بزنن ترورش کنی یا مثلا حاج مهدی عراقی از بازاری ملی بود بیایید حاج مهدی مثلا ترور کنید تضاد به عوضی که بپسند و ترورها کودکانه بود انتخابات خیلی در حقیقت کودکانه بود نمیگم دیگرانی بودن که میتونست نه اصلا ترور اشتباه ها دو ماه از انقلاب گذشته به ترور کنید این که اصلا فرمان جایگاه اجتماعی جایگاه اجتماعی مثلا مجرد بودن نه همسنگ نیست و جریان مکانیستی بود و مهم این هستش که بعدش هم هیچ آثاری از اثرشون باقی نمونده بودند یک جریان اگر یک ضرورتی داشته باشه برود و ظهورش و از این حتی اون رده نسبی برخوردار باشه آثارش بده خیلی نمونده ولی فرما اصلا تموم شد هم 58 صفرش هم شد این که بحث بویدانه وجود نداره مؤلفه هایی هست اون مؤلفه ها وزن جریان برد اجتماعیش تریبون امکانات بشه مثلا مجاهد رو روزنامه هاشون رو هاشمی رفسنجانی توی نماز جمعه 60 بود 400,000 تا تیراژ داشت 400,000 تیراژ هر روزنامه 5 نفر بخونن 2 میلیون نفر خواننده توی جامعه 30 میلیون یه سال 50 میلیون خیلیه ولی نشریه فرما با پست 300-400 تا میرفت این برای ما چون بیرون هم که نتونستم چاپ بشکنم 300-400 تا و 300-400,000 تا اصلا حالا مقایسه نیست بذار فارغ از این که ما چه موضعی نسبت به جریان رو داریم از اصطلاح شاخص ها و مدافع و سنجه ها نمیتونیم کتابی فرمان جریان کوچی که قید اجتماعی یورومینگرهای نمیتونست باز شده ولی اون جریان اون جریان که الان اصلا بعد از برای باز شده ببینم تهران و شهرستان و توریستان هم بذار این کتاب هم سنگ نیستم که مقایسه شده این که بحث هم بکنیم از ابتدا مثلا بحثا خیلی فشرده است و همه ریزه ها راست نیست و امروز من از شما گفتی حتما یه تیتری رو مثلا آقای مرتضی دیدنش هست باید باز میکرد و قصوری بود که ناخود خواسته است این بحث اینجا بود تو دقیقه 60 حالا ولی تو باز فکر با اینا مثلا نظر من این مثلش که بحث اون چه باشه حالا البته مثلا ایشون از نظریه بدارد تقیق به نظارت فقیق رسیده به هر بود خاطر خودشه ولی الان میگه مثلا وقتی نسل شما و جامعه ایران از نظری عبور کرده میگه اصلا نظارت جانشین در حقیقت ولایت به اون مفهوم بشه خیلی دیگه الان مسئله جامعه ایران نیست شاید 20 سال پیش تازه بود ولی الان چیز نوعی نیست اون عبور به طور جدی از این صورت این که حالا توی جمعیت کلام سعی میکنه که اصطلاح حق همه با وزن مخصوص وزن مخصوصی که داشتن این همه که جیوه نیستن که بالاخره جیوه وزن مخصوصی داره ولی خب بقیه عناصر هم حالا در مقایسه با قطبای وزین در وقت خودشون باید بهشون پرداخت دور که شما میگید قابل قبول هم از در حقیقت جمع به این خاطر عذر میخوام سعی میکنیم جا باشه Thank you.